رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. شنونده های ارجمند به مجله خبری شامگاهی چهارشنبه ششمی می خوش آمدید. من سفرگل عالمی میزبانی گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من کیوم مرسیاتو مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 7 شام است و برنامه را با تازه ترین خبرهای تا این ساعت جهان و تاجیکستان آغاز میکنیم. در نزد میکروفون همکاری ما طاهر سفر. مرحمت طاهر.
تشکر. سلام شنونده ارجمند. ریچارد هال بروک نماینده مخصوص امریکا در امور افغانستان و پاکستان میگوید حکومت اسلام آباد باید بر تعهد خود جهت مبارزه با ضد طالبان و شریکان آنها عمل کند. ریچارد هال بروک گفت حکومت امریکا باید در امر مبارزه با طالبان و پاکستان فشار شدید بیاورد، زیرا ایالات متحده بدون کمک پاکستان در افغانستان موفق نخواهد شد. ریچارد هال بروک در آستانه ملاقات رئیس جمهوران افغانستان و پاکستان با باراک اوباما صحبت میکرد که قرار است امروز در شهر واشنگتن برگزار شود. موضوع مبارزه با طالبان در افغانستان و نفوذ افزاینده آنها در پاکستان را یک موضوع مهم این نشست خواندند. مقامات آمریکا از قوی‌تر شدن جنگجویان طالب در وادی سوات پاکستان نگران هستند. بحران انرژی و راه‌های تشویق سرمایه‌گذاری برای بنیاد نیروگاه‌های برق‌آبی در تاجیکستان امروز در ملاقات رئیس جمهور امام علی رحمان با اندری مرنیه دبیر کل خرط انرژی بررسی شده است. تاجیکستان که چند سال باز گرفتار بحران انرژی می شود، سعی دارد برای بنیاد نیروگاه های عظیمی برقیش، بخصوص نیروگاه برقی آبی راغون، حمایت سازمان های بین المللی را به دست دارد. اندری مرنیه گفته است که حاضر است برای رفع اختلافات موجود میان کشورهای آسیای مرکزی در مسئله بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون مساعدت کند. جزئیات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه می شنویم. یک روز بعد از آن که گرجستان گفت آشوب را در یکی از پایگاه‌های نظامیش فرونشانده است، پیمان نظامی ناتو در این کشور رزمایشی را آغاز کرد. در این تمرین‌های نظامی یک ماه، نیروهای بیشتر از 10 کشور عضو ناتو و متحدان این پیمان شرکت می‌ورزند. حکومت روسیه تمرین‌های پیمان نظامی اتلانتیک شمالی را نشان دادن زوری بازو در مرزهای جنوبی خود خوانده، گفت تمرینات وضع بدی منطقه را بدتر خواهد کرد. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید بر اثر حمله های هوایی تحت رهبری آمریکا در غرب افغانستان 10 نفر غیر نظامیان هلاک شدند. عبدالغفار وطندار رهبر اداره پلیسی ولایت فراه گفت تحقیقات مقدماتی نشان میدهد که بیشتر از 100 نفر غیر نظامی در جریان حمله های هوایی در روزهای دوشنبه و سه شنبه کشته شدند. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید در میان قربانیان زنان و کودکان نیز هستند. جسیکا بری سخنگوی این سازمان در شهر کابل گفت
We understand that there were civilian casualties. These were civilians. It was women and children.
ما فهمیدیم که مردم ملکی قربان شدند. آنها غیر نظامیان بودند، از جمله زنان و کودکان. اما چیز بسیار مهم آن است که فرق ندارد کدام طرف می جنگد. مردم ملکی باید از آن امین نگه داشته شود. آنها را نباید هدف گیرند و باید نگذارند که مردم ملکی به درگیری وارد شوند.
They must not be targeted and they must not be allowed to be involved in the fighting.
با گفته مقامات محلی افغانستان شاید تعداد قربانیان بیشتر باشد. ارتش پاکستان امروز عملیاتی را علیه جنگجویان طالب در شمال و غرب آن کشور شروع کرده است. برای حمله به موضع‌های طالبان نیروهای دولتی از چرخ بالا و مینامیات‌ها استفاده می‌کنند. پیش از این عملیات مقامات رسمی به اهالی مینگورا، یک شهر اصلی وادی سوات، هشدار دادند تا این شهر را ترک کنند. آتش درگیری‌ها در این شهر و محل‌های اطراف آن چند روز اخیر است که زبانه می‌زند. با گفته مقامات از روز سه‌شنبه تا کنون 40,000 نفر از این مناطق فرار کردند. ارتش پاکستان اعلام کرد که ماموران امنیتی در یک عملیات نو 35 تن از تندروان را کشتند. در تاجیکستان که اعتراض یک پدیده نادر است، امروز گروهی از تاجران به نشان اعتراض از اقدام مقامات گرسنه‌نشینی اعلام کردند. ریاست و تعدادی از صاحبکاران بازار زرنثار واقع در یک گوشه دوشنبه میگویند که مقامات رسمی میخواهند این بازار را ویران کنند. دادگاه اقتصادی دوشنبه چند پیش امر داد تا این بازار را که محل خرید 100 نفر بود بسته، ولی بنای آن را نگه دارند. تاجران بازار میگویند ویران کردن بازار آنها را از جای کار و منبع درآمد برای زندگی محروم میکند. گزارش مفصل را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. صندوق بین المللی پول گفت اقتصاد بسیاری از کشورهای آسیا امسال کاهش یافته و سال آینده به کندی احیا خواهد شد. این نهاد بین المللی مالی در یک گزارش تازه گفت رشد اقتصادی تمامی آسیا که سال گذشته 5.1% را تشکیل داد امسال تا 1.3% را تشکیل می دهد. صندوق بین المللی پول می گوید اقتصاد آسیا سال آینده یک کم جان گرفته و رشد اقتصادی آن تا به 4.3% می رسد.
خب تشکر تایی جان، نشر مختصری اخبار عالم را در تهیه و تقدیم همکارمان تایری سفر شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند، با تفصیلات بیشتری خبرها در ادامه برنامه خواهیم پرداخت، اما اگر می خواهید متن این خبرها و مطالب دیگر را با عکس و صدا و ویدیو ببینید، لطفاً به آدرس سامانه اینترنتی ما وارد شوید، www.ozadi.org. و اکنون به سرخط چند مطلب توجه کنید که در نیم ساعت اول برنامه ما تقدیم شما خواهد شد.
تاجران بازار زرنثار گرسنه‌نشینی اعلان کردند.
افت‌های طبیعی در ختلان و زرافشان و نواحی اطراف دوشنبه خسارات مالی و جانی در پی داشته است.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا رهبران پاکستان و افغانستان را به قصر سفید دعوت کرده است. در گرجستان تمرین نظامی کشورهای عضو پیمان ناتو شروع شد. شنوندگان ارجمند، حالا از مشکلی شروع میکنیم که مدت از اندیشه ساکنان دوشنبه را مشغول می‌دارد. صبح چهارشنبه تعداد از تاجران بازار زرنثار در دوشنبه در اعتراض به بستن این بازار از سوی مقامات دولتی گرسنه‌نشینی به مهلت اعلان کردند.
بله سفرگل، بازار زرنثار که 13 سال پیش با مبلغ صاحبکاران جداگانه ساخته شده است تا کنون چند مرحله دادگاهی را پشت سر کرده است و ماه مارس امسال دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان هم حکم دادگاه های دوشنبه برای تخریب کردن این بازار را تایید کرد. اما چند هفته پیش گفته می شد که جانب ها گویا به موافقت رسیدند و بنای بازار همچون مرکزی معیشی مورد استفاده قرار خواهد گرفت، ولی طوری می بینیم خلاص صاحبکاران و مسئولان بازار زرنثار می گویند که از بی عدالتی مقامات رسمی که می خوان این ابد هم بنا را تخریب سازند با گرسنه نشینی زدند. همکاری ما در دوشنبه رسول شادان برای به دست آوردن اطلاع بیشتری در این باره به بازار رفته بود و حالا احوال و طلب و تقاضاهای صاحبکاران را از گزارش او میشنویم.
قدر انسان از همه چیز بالا است. برای چی همین زنها همین آدمای کمبغل رو نمیخورند؟ در اینجا هیچ کا بوی نیست، هیچ کا دورنده نبود، همه کم بیزوات است. من حیرانم همین بینای زیبا با کی خلل رسوند.
شما صدای اعتراض آمیز حدود 100 صاحبکاران بازار زرنثار واقع در پایتخت تاجیکستان را میشنوید که صبح روز چهارشنبه دست به گرسنه نشینی زدند. در میان اینها جوانان و خردسالان نیز هستند که در کنار پدر و مادرانشان نشستند. شهرت قدرتوف نماینده حقوقی بازار زرنثار همراه با مدیریت و تاجران بازار زرنثار صبح امروز نشست خبری برگزار کردند. آقای قدرتوف در رابطه با این قضیه چنین افزود:
موافق همه حجاتی که بازار دارد، این بازار قانونی می باشد. همه حجاتی که چطور که مدیم سود غیر قانونی همه حانومه برواردن این بازار را چپا کردن.
در حال حاضر صاحبکاران و مدیریت بازار زرنثار ابراز داشتند که تصمیم دارند در روزهای نزدیک از مقامات شهر دوشنبه برای برگزاری یک گردی همایی اعتراضی اجازت بگیرند. یکی از رئیسان این بازار باطرخان طلبکوف در صحبت با رادیو آزادی سبب اعلان گرسنه‌نشینی ریاست و تاجران بازار را تصمیم مقامات برای از بین بردن بنای اساسی این بازار نامید و گفت:
14 سال یگان مقامات نیامد، نگو که شما غیر قانون هستید. یگان ساختار نگو که شما غیر قانون. در 5 سال اخیر بازار زرنثار با ورود نالوب 13 میلیون 126 هزار سومونی سپردگی است. در 5 سال اخیر که در 9 ماه اخیر زیاد 4 میلیون میره. برای همین ندیده این قدر خرج در کار میکنه، همین را باید به خاک یکسان کنه.
اما مقامات شهرداری شهر دوشنبه همچنان تاکید میکنند که شهرداری در تصمیم گیری مربوط به تخریب بازار هیچ رابطه ندارد و این عمل دادگاه ناحیه سینای پایتخت میباشد. شوکت سعیدوف سخنگوی شهرداری شهر دوشنبه میگوید موقع ما همان موقع پیشین است و شهرداری در مسئله وجود داشتن بازار یا نداشتن بازار ربطی ندارد.
همزمان محمد سید وایده افسود که جمعیت دوره محضر محضر زرنثار ته طبق مقررات حلنامه سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان برطرفسازی بازار غیرقانونی زرنثار را از حساب خود تامین ساخته، در صورت موجود بودن امکانات‌های مالیه‌اش جهتی در اساس طلبات نقشه گنری شهر دوشنبه در زمینه حدود قطعه زمین بازار غیرقانونی میتواند با مراجعت رسمی عنوانی شهرداری بنیاد انشاءات پیشبینیگر را عملی سازد. اینچنین مقرر ساخت که محض به خاطر دستگیری صاحبکاری وطنی در اساس موافقتی انشاءات سه آشیانه بازار مذکور به طلبات نقشه گنری شهر دوشنبه خلاصه های مثبت اینستیتوت‌های دخلدار اگنتی ساختمان و معماری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مسئله نگهداشت و همچون مرکز خدمت‌رسانی های معیشی مورد استفاده قرار دادن آن طبق طلبات قانونگذاری عملکرده بررسی کرده شود.
و اما از دادگاه ناحیه سینای پایتخت با سوال ما در رابطه با وضع بازار زرنثار پاسخ دادن نشد. گروسنه‌نشینان بازار زرنثار گفتند که در طول این روز هیچ کدام مقامات دولتی به سراغشان نامده است. تنها از سفارت ایالات متحده یک نفر با آنها صحبت کرده است. با این ترتیب صاحبکاران بازار زرنثار میگویند تا زمانی که از حکومت پایتخت به سراغشان نآیند از گروسنه‌نشینی دست نخواهند کشید. بازار زرنثار هنوز ماه سپتامبر سال گذشته بر اساس دعوای دادستانی پایتخت با قرار دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه بسته شد. بسته شدن بازار زرنثار باعث اعتراض تاجران و مسئولان این بازار و نگرانی مدافعان حقوق بشر و برخی از حزب و سازمان‌های تاجیکستان گردید. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعتراض و گروسنه‌نشینی تعدادی از تاجران بازار زرنثار در شهر دوشنبه. شنونده ارجمن حالا در استودیو همکاری دیگری ما در دوشنبه همایون شهریار که مسئولی سامانه اینترنتی ما هم است و برای نواربرداری این گروسنه‌نشینی صاحبکاران به بازار زرنثار رفته بود با ما حالا در استودیو قرار دارد. خوش آمدید همایون. اما ما می‌خواستیم مفصل‌تر درباره اون که تو چی دیدی و به نوار گرفتی که بازم روی سامانه اینترنتی رادیو آزادی می‌گذاری، شاید مفصل‌تر برای شنونده‌های عزیز ما می‌گفتی.
تشکر کایو مارس. من میخوام همین رو بگم که در اونجا وقتی که با رسول برای نوارگیری و آماده گزارش از این گروسنه‌نشینی زن ها می رفتیم، دیدیم چهره های پر از اندوهی زن ها که همیشه در فکر اون بودن که اکنون اگر که بازار بسته شود آینده اونها چگونه خواهد شد، و اونها خیلی هم در فکر اون بودن که اکنون آیندهشون چگونه خواهد شد، و خیلی هم از مقامات مسئول خواهش داشتند که با درد دل اونها رسیدگی کنند و این مشکلات اونها را مطرح کنند و بازار را نبندند، و اونها همین گونه خواهش ها را در روی نوار ما هم گفتند، اون نواری که امشب علاقه در سامانه گذاشته خواهد شد. و شنوندگان گرامی، اگر کسی از اونها دسترسی به اینترنت داشته باشد میتواند روی سامانه ما برود، www.azadi.tj، و این چهره های پر از اندوه و حرف دلی این تاجر زن ها را بشنود.
تشکر. همکاری ما همایون شهریار بود، مسئول سامانه اینترنتی در شهر دوشنبه. شنونده ارجمند با ما باشد تا آخرین خبرهای مربوط به زرنثار را بشنوید.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی، خود به عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابیش ها.
آزادی در ساتلیت.
شنوندگان ارجمند، یادآور میشویم که شما میتوانید عکس و صدا و نوار ویدیویی را درباره گروسنه‌نشینی تاجران در بازار زرنثار در سامانه اینترنتی رادیو آزادی حتما پیدا کنید، بخونید، بشنوید و ببینید. و یک مشکل دیگری را که میخواهیم اینجا درباره اش بگوییم، با زندگی به این هم سخت مردم تاجیک مشکل زم کرده است. باران های پی در پی یک هفته اخیر با ده ها خانه و صد ها گکتر میدان کشتی نواحی خراسان، مومین آباد و یاوان ولایت ختلان زیان رسانیده است. اکثر خواجگی های کشاورزی از جمله خواجگی های پختکار موسم کشتی امسال را تنها در پی دریافت قرض های بانکی توانسته بودند انجام دهند، ولی سیل و بارشات اخیر آن همه مبلغی در زمین های کشت گذاشته کشاورزان را نابود کرد، و اکنون بیشتر آنها در روبروی این انتخاب مشکلی قرار گرفتند که چی کنند؟ دوباره از بانک قرض گرفته کشتی دوباره گذرانند یا دیگر از بحری کشت گذرند؟ خبرنگارمون در شهر کولاب مومین احمدی با جزئیات بیشتری خسارات باران و آبخیزی ها به شهری کولاب و خوجگی های دیگری کشاورزی این منطقه.
بر اثری باریدن باران های پی در پی چند روزی اخیر بیش از 10,000 هکتار زمین کشتی پخته در منطقه کولاب ضرر دیده است. بحرینیسو نظر و سرگرانومی اداره کشاورزی منطقه کولاب میگوید اگر قسمتی کمی برخی زمین های پخته را آب شسته باشد، از سوی دیگر بیش از 3,000 هکتار زمین کشتی پخته از نمناکی زیاد کاملا به نیستی رسیده است و اداره کشاورزی تصمیم دارد تا در زمین های آسیب دیده از سرینو کشتی پنبه‌دانه را بر راه ماند. خانم بحرینیسو اینچنین افزود:
در نتیجه همین باران های پی در پی ما ضرر دیدیم. تخم پنبه‌دانه پوسیده رفت. زمین که نم شد ضرر میبیند تخم پخته. بنابر همین حاضر از روی ثبوت باید که همه قدر از روی حساب کتاب سنجشی که ما در نزدیکی گذاروندیم همین امگی 3959 گکتر رو تشکیل داد که همین رو ما باید پرسیو گذارونیم.
اما هنوز مبلغی ضرری رسیده از حساب آفت طبیعی با زمین های کشتی پنبه پر را معلوم نیست، هرچند که مسئولین ضرری رسیده را تلفات بزرگ با ساحه کشاورزی در چند سال اخیر عنوان نمودند، ولی با گفته ایشان ضرری رسیده از حساب دارایی خودی خوجگی های پختکار جبران خواهد شد. این هم در حالی است که خوجگی های پختکار قرض های عظیمی از بانک های محلی بردوش دارند و اکثرا با دلیل کاهش یافتن نرخ پخته در بازار جهانی هنوز هم حاصل پخته سال گذشته را به فروش نگذاشتند. قرض های خوجگی های پختکار طبق اطلاع رسمی به 512 میلیون سومانی میرسد. بانک های محلی نیز از دادن قرض به خوجگی های دهقانی پختکار خودداری می نمایند. با عنوان مثال سیف الله عبدالوهابوف جانشین دیرکتوری تاجیک صادرات بانک در کلوب میگوید تا خوجگی های پختکار قرض بانک را برنگردانند دیگر به آنها قرض دادن نمی شود.
تجربه نشان می دهد که با خوجگی دهقانی کار کردن بسیار مشکل است و بانک ها با این طرزی که حضور خوجگی دهقانی را ما مبلغ گذاری میکنیم برگردونده گرفتن قرض نهایت مشکل شده ایستاده است و دولت حکومت جمهوری تاجیکستان هم باید این چیز رو درک کنند که قرض اگر با اصول های مجبورکنی باشد پس دادن قرض چی حاجت است؟ باید این خیلی نباشد. در حکومت دنیای دموکراتی اگر که سازیم باید که در شخصیت اون کس در مفکوره هر یک خواجگی دور باید همین خیلی در شود که قرض رو سر وقت آورده دیه.
در همین حال با تخمین کارشناسان چونی رنگ گرفتن کار با مفلس شوی خوجگی های دهقانی پختکار آورده می رساند. اما مسئولین اداره کشاورزی می گویند تا دو سال اخیر در 12,000 هکتار زمین کشتی پخته زراعت های دیگری کشاورزی کشته می شود و سال های آینده نیز زمین های کشتی پخته در منطقه کاهش خواهد یافت. فعلا در 5 نواحی منطقه کلوب در مساحت 35,000 هکتار زمین پخته کشت می شود. مومین احمدی، رادیوی آزادی کولوب.
زیانی بارشات یک هفته اخیر به زمین های کشتی منطقه کولوب.
و سفرگل توری خبرنگاری آزادی در منطقه زرفشان در گزارش تازه خود میگوید بر اثر سیلبارانی تکراری و آمدن سیل در چهار محله و سه دهه پنجکند روزی گذشته بیشتر از 30 منزل زیست، راههای ماشینگرد و ده ها هکتار میدان کشت خراب و نابود شدند. در حال حاضر برای رفع پیامدهای این آفات طبیعی از جانب ستاد حالتهای اضطراری شهر پنجکند و حکومت این شهر برخی از تدبیرها پیاده میشوند و آسیب دیدگان کمک های اولیه را از قبیل مواد غذایی دسترس میکنند. همکاری ما شاهین روشن با چنین گزارش از پنجکند.
روز پنجم می سال جاری بر اثر سیلباران و ژاله و دوباره آمدن سیل در چهار محله و سه دهات ناحیه پنجکند حدود 40 منازل زیست، راههای ماشینگرد، جوی و نهرها تخریب و بیش از 500 هکتار کشت زراعت‌های گوناگون نابود شدند. احدقل عثمانوف رئیس جماعت چینار ناحیه پنجکند در صحبت بر رادیو آزادی گفت پنجم می سال روان بعد ظهر بر علت سیلباران شدید و دوباره آمدن سیل چندین خانه ها و جوی زهبرها تخریب و 12 سر چاروی ساکنان نابود شده است.
این مراتبه دویم بود که این بلندش خریب 15-20 سانتیمتر شده بوریده شیری کلان آمده و احالی و خوشگی ها خیلی زرر کلان رسند.
با تایید همین منبع بر اثر بارش ژاله شدید کشت زراعت های کشاورزی از قبیل جو و گندم، کارتوشک و پامیدور نابود شده. میوه های زردالو و سیب و انگور و شفتالو با کلی از بین رفتند. عثمان حسینوف یک تن از سروران واحد های کشاورزی روستای زیبان ناحیه پنجکند میگوید بر اثر بارش جاله و سیل و آمدن سیل شدید در دیها خانه های زیاد زیری آن مانده بالای پول شدند و افزود
همیخل آفتی طبیعی چونه که جاله، بوران، سیل آمد که تمام جوانهای ما بای همون یکیلوی ما همیشه نابود کرده.
این در حال است که طبق اطلاعی ستاد حالتهای استروری ناحیه پنجکن طبق حسابات های قبلی بر اثر بارشات شدید باران جاله و آمدن سیل 30 منازل زیست خراب، 6 خانه فرو ریخته و ده ها خانه و منازل زیست دیگر در محل های شهر و دهات جماعت چینار و خلیفه حسن زیان شدید دیدند. همچنین تخت خانه های ایده از مکاتب بالای آب پر شده راه ها را سیل شسته است. در همین حال متخصصان ریاست کشاورزی نیز میگویند جاله و سیل از روی حساب های قبلی آنها بیش از 600 هکتار زمین های کشت و باغ و تاکزارهای واحد های کشاورزی و اهالی را نابود ساخته است. شاهین روشن، رادیوی آزادی، پنجکن.
تلاش ها برای رفع آفات طبیعی در ناحیه پنجکن.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده عزیز، تا این لحظه درباره گرسنه‌نشینی تاجران بازار زرنثار شهری دوشنبه و خسارات از باران و آبخیزی های اخیر در گوشه های مختلف تاجیکستان معلومات دادیم. این گزارش ها را در شکل کتبی، نوار و عکس و صدا و یا ویدیو در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید.
و حالا مجله شانگهای چهارشنبه ششم می را باشد با خبرهای بین المللی پی میگیریم. با وجود خشم و مخالفت روسیه، پیمان نظامی اتلانتیک شمالی یا ناتو در چارچوب برنامه همکاری به خاطر صلح امروز تمرین های نظامی اش را در گرجستان آغاز کرد. روسیه که از پیمان ناتو به تکرار خواسته بود تا تمرین ها را برگزار نکند، رزمایش امروز در نزدیکی مرزهایش را اغوا نامید.
بله کایومرس، حضور ناتو با شرکت 1100 سرباز از ده ها کشوری عضو و کشورهای کارشریک پیمان یک رمزی همبستگی با گرجستان تلقی می شود. رزمایش یک ماه در یک فضای بوغرنج و در حال برگزار می شود که گرجستان از ترس خلالدار شدن تمرین ها از طرف روسیه به طور واضح عصبانیتش را نشان می دهد. با جزئیات بیشتری موضوع شما را همکارم طاهری سفر آشنا می سازد.
سربازان در رزمایش‌های گرجستان اصول‌های فرماندهی در یک عملیات تحت رهبری ناتو را تمرین می‌کنند که برای رفع بحران فرضی انجام می‌شود. بعد این مرحله سربازان ناتو در نیمه دوم ماه می اصول‌های مأموریت پاسداران صلح را تمرین خواهند کرد. روز سه‌شنبه سربازان فرانسه و کانادا را دیدند که در پایگاه هوایی وزیانی قرارگاه‌های فرماندهی را تأسیس می‌دهند، پایگاهی که یک زمان نیروهای روسیه از آن استفاده می‌کردند. اما تلاش ائتلاف کشورهای غربی برای نشان دادن حمایت از گرجستان در واقع می‌تواند موقع این کشور را هم در داخل و هم در خارج آن پیچیده تر کند. روز سه‌شنبه گروهی از سربازان گرجی در پایگاه نظامی مخروان این کشور در یک واحد تانکی 500 نفری آشوب برداشته و از اجرای فرمانها سرپیچی کردند. رزمایش های ناتو هم چند کیلومتر دورتر از پایگاه مخروان صورت میگیرد و از این رو وزارت دفاع گرجستان میگوید هدف آشوب خلل‌دار کردن تمرین های ناتو بوده است. اما وزارت ادعاها دایر به برانگیختن آشوب از طرف روسیه را بی اهمیت خواند که گویا به خاطر سرنگون کردن حکومت میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان طرح ریزی شده است. میخائیل ساکاشویلی شخصا خودش با آشوبگران صحبت کرده و آنها را متقاعد نموده است تا سلاح‌هایشان را به زمین گذارند. ولی این حادثه تنش‌ها در داخل خود گرجستان را افزایش داد که سه هفته باز است شاهد تظاهرات مخالفین میباشد. این تظاهرگران از جمله میخائیل ساکاشویلی را در عملکردهای نادرست در جنگ با روسیه متهم میکنند. دیمیتری راگوزین سفیر روسیه در ناتو اتهامات در مورد دست داشتن روسیه در آشوب سربازان گرجستان را دیوانگی خواند و دیگر باره آرزوی روسیه را تکرار کرد که میخواهد ساکاشویلی در سر قدرت گرجستان نباشد.
در رابطه با ساکاشویلی، بندیشه من برای تمام شهروندان گرجستان و هر یک کس در جهان بازی هست که گرجستان با ساکاشویلی آینده ندارد.
دیگر اینکه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که در نشست شورای ناتو روسیه که به روز 19 می برنامه ریزی شده است شرکت نمی ورزد. تنها یک هفته پیش از این ناتو تماس های رسمیش با روسیه را از سر گرفت که این تماس ها در نتیجه جنگ روسیه با گرجستان متوقف شد. تعدادی از کشورهای شوروی سابق هم که در فهرست شرکت کنندگان رزمایش بودند از این قرارشان دست کشیده و به تمرین ها نیامدند، از جمله ارمنستان، قزاقستان و جمهوری مولداوا و همین گونه سربیا، یک شریک روسیه در اروپا. تنها روز سه‌شنبه معلوم شد که ارمنستان در تمرین های نظامی شرکت نمی ورزد. قزاقستان چند هفته پیش تصمیم شبیه خود را اعلام کرده بود. روز گوت مولر، یاوری وزیر امور خارجه امریکا، روز سه‌شنبه گفت شرکت در چنین تمرین های ناتو به خودی هر کشور وابسته است.
من سبب های تصمیم قزاقستان را دقیق نمی دانم. ممکن است به مسائل بودجه و یا مسائل خصوصی وابسته باشد. من در این باره چیزی گفته نمی توانم. اما به اندیشه من مسئله شرکت کردن یا نکردن در چنین تمرین های ائتلاف باید به خود کشورها وابسته باشد.
براین وایتمن، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفت کشورش از جزئیات کمی آشوب در واحد نظامی گرجستان آگاه است، اما این به هیچ صورت حمایت درازمدت آمریکا از گرجستان را تغییر نخواهد داد.
آغاز آزمایش های ناتو در گرجستان. روسیه میگوید در جواب به اخراج دو دیپلماتش از دفتر ناتو در شهر بروسل، دو دیپلمات کانادا را از مسکو اخراج میکند. وزارت امور خارجه روسیه گفت اقدام نارفیقانه ناتو مسکو را مجبور نموده است تا دیپلمات های کانادا را از کشور بیراند. نیکولاس بروسه، سخنگوی سفارت کانادا، گفت حکومت کشورش از این رفتار روسیه ابراز تأسف میکند و ای گفت این قرار نتیجه برعکس میدهد. پیمان نظامی ناتو هفته گذشته گفت در رابطه با قضیه جاسوسی که ماه فوریه در استونیا شروع شد، دو سفیر روسیه را از بروسل اخراج میکند. استونیا و کانادا اعضای پیمان نظامی اتلانتیک شمالی هستند. امید جیهونی از مسکو گزارش میدهد.
روز چهارشنبه دبیر کل پیمان نظامی اتلانتیک شمالی یا ناتو یبد خوبسخی پریسال تأسف کرد که روسیه در پاسخ به اخراج دو دیپلمات روسی از بروسل، دو دیپلمات کانادی را از روسیه اخراج میکند. دبیر کل ناتو گفته است که صرف نظر از این اقدام بی‌ثمر مسکو، سازمان امنیتی اتلانتیک شمالی همکاری هایش را با روسیه ادامه میدهد. هفته گذشته ناتو دو دیپلمات روسی را که در بنگاه مرکزی این سازمان ایفا وظیفه میکردند، با اتهام استفاده از جاسوس استونی از قلمرو بلژ اخراج کرد. در چنین فضای بغرنج، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، از شرکت در نشست شورای روسیه و ناتو خودداری کرد. در همین حال روز چهارشنبه در شهر گرجی وزیانی رزمایش نیروهای پیمان نظامی اتلانتیک شمالی و گرجستان آغاز یافت و واکنش گسترده‌ای در روسیه به بار آورد. روسیه بارها ناتو را از برگزاری این رزمایش برحذر داشته و انجام آن را برای آرامی قفقاز خطرناک دانسته بود. رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف تصمیم ناتو برای برگزاری این رزمایش را به شدت انتقاد کرد و آن را اقدام تحریک‌آمیز خواند. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف نیز سازمان امنیتی اتلانتیک شمالی را هشدار داد تا از رژیم فعلی گرجستان پشتیبانی نکند و بر این باور است که پشتیبانی از گرجستان برای ناتو پیامدی ناخوشایند خواهد داشت. رزمایش نیروهای سازمان امنیتی اتلانتیک شمالی با ارتش گرجستان قرار است در دو مرحله، یکی ستادی و دیگر میدانی، برگزار شود. در نظر بود که در این رزمایش نظامیان 19 کشور شرکت کنند، اما اخیراً 6 کشور، ارمنستان، قزاقستان، لاتوی، مولداوا، استونیا و سربیا، از شرکت در این رزمایش کنارگیری کردند. امید جیهانی، رادیوی آزادی، مسکو.
گزارشی همکار ما امید جهانی از مسکو را میشنوید و حالا ببینیم سفرگل که مجله خبری ما هم به نصف نزدیک میشود. حالا بیاید یک آهنگ بشنویم و سپس شنونده های عزیز را با فهرست مطالب نیمه دومی برنامه ما آشنا کنیم که آن هم خیلی جالب است.
بله.
توی چون ماه داری زلفای سیاه داری بسر به ماه داری بسر کلاه داری
شنوندگانی ارجمند ترانه رو هم شنیدیم. حالا با نامگوی گزارش و مقاله های نیمه دویومی ساعت شما رو آشنا می سازیم.
منشور یا خرطیه بین المللی انرژی آمود است که در بحث های انرژی میانی تاجکستان و ازبکستان میان روی کند.
شروع تهیه طرح نهایی آداب نامه ژورنالیستانی تاجکستان.
گذرگاه قلمک تاجکستان و چین را به هم می پیوندد باز شد.
نظامیان پاکستانی از تلفات نوی مسلحان مخالف حکومت در منطقه کوهی بونیر خبر دادند. طبق اطلاع وزارت دفاع کشور در زد و خوردهای امروز دست کم 27 تن از مسلحان پشتیبان از جنبش طالبان کشته شدند. عملیات نیروهای حکومتی آخرهای ماه گذشته بعد آن شروع شد که طالبان و جانبداران آنها منطقه بونیر واقع در 100 کیلومتری پایتخت کشور را تحت نظارت قرار دادند.
بله سفرگل، مقاومت با این گروه های افرادگرا و جلوگیری از گسترش مناطق تحت نفوذ آنها موضوع اصلی مذاکرات رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما با سران افغانستان و پاکستان حامد کرزی و آصف علی زرداری است که امروز در واشنگتن برگزار می شود. کاخ سفید مطمئن است که بدون کمک اسلام آباد ائتلاف بین المللی در افغانستان کامیاب نخواهد شد. تفصیلات بیشتر این موضوع را از همکار ما سید قاسمی قیامپور می شنویم.
باراک اوباما برای نخستین بار رهبران افغانستان و پاکستان را در کاخ سفید به حضور میپذیرد. ملاقات عاجلی سران سه کشور در واشنگتن با گفته کارشناسان بیانگر داغ‌تر شدن مهمترین مشکلی سیاست بیرونی واشنگتن است. این مشکل با فعال شوی طالبان و هرچی بیشتر دامن گستردن قلمرو تحت نظارت آنها در مناطق شمال و غرب پاکستان بستگی دارد. با وجود عملیات نظامی ارتش، سازش آتش بس و حتی سازش درباره ولایت قانون شریعت در وادی سوات، مسلحان مخالف حکومت محله های نوی این منطقه هم مرز با افغانستان را زیر نفوذ خود قرار می دهند. در این مناطق سالها باز مسلحان جنبش طالبان و سازمان القاعده پناه بردند و حمله های خود به افغانستان را در همینجا طرح ریزی می کنند. حوادث هفته های اخیر تا کجا جدی بودن تهدید طالبان برای پاکستان را باری دیگر نمایش داد. مسلحان این جنبش بعد حاصل سازش آتش بس با مقامات محلی نه فقط وادی سوات را تحت نظارت خود قرار دادند، بلکه منطقه کوهی بونیر را نیز تصرف کرده در 100 کیلومتری پایتخت کشور اسلام آباد مستقر شدند. ارتش پاکستان بعدن آنها را برای عقب نشینی از بونیر مجبور ساخت و امروز عملیات گسترده را در وادی سوات شروع نمود. روز سه شنبه قبل از شروع این عملیات مقامات محلی از مردم دعوت کردند که مرکز وادی شهر مینگاره را ترک نمایند. انتظار می رود که تقریبا 500 هزار ساکن سوات در مزدهای امتر پناه ببرند. آنها به تقریبا 1 میلیون پناهندگان اساسا پشتون تبار می پیوندند که طی 5 سال اخیر از این میدان حرب و ضرب میان طالبان و نیروهای حکومتی فرار کردند. بیشتر منصبداران امریکایی با اشاره به فعال شوی طالبان می گویند که این حال حکومت های افغانستان و پاکستان با بحران مشترک مواجه شدند. در عرفه نشست امروز ریچارد هولبروک فرستاده ویژه ایالات متحده در افغانستان و پاکستان اظهار نمود که پیروزی از بالای جنبش طالبان و سازمان القاعده هرچی بیشتر با تصمیم ها و عملکرد حکومت پاکستان مربوط می شود. او ضمن سخنرانی در کنگرس گفت
پاکستان برای ایالات متحده آنقدر اهمیت بزرگی هم استراتژی و هم سیاسی دارد که هدف ما بیشک باید پشتیبانی و کمک برای اعتدال اوضاع در پاکستان دموکراتی تحت سروری رئیس جمهوری انتخاب شده آصف علی زرداری باشد.
از سوی طالبان ضبط شدن منطقه بونیر نه فقط مشکل آمادگی ارتش پاکستان برای مقاومت با افراد مسلح را عریان کرد، بلکه سوال را نیز به میان گذاشت که حکومت پاکستان تا کجا توان حل این مشکل را دارد. از نگاه کارشناسان و سیاستمداران، افزایش قدرت طالبان در پاکستان موضوع امکان دسترسی آنها به سلاح هسته‌ای کشور را داغ می‌سازد. حسین حقانی سفیر پاکستان در امریکا روزی سه‌شنبه گفت رئیس جمهور زرداری در مذاکرات با باراک اوباما تلاش های اسلام آباد برای مقاومت با افرادگرایی و تروریسم را اعلام خواهد داشت و اما تاکید خواهد کرد که پاکستان در این راه با پشتیبانی ایالات متحده نیاز دارد. قرار است امروز باراک اوباما تا 30 دقیقه تنها به تنها با آصف علی زرداری و بعداً تا نیم ساعت دیگر با زرداری و کرزی ملاقات کند. انتظار می رود که رئیس جمهوری آمریکا با آنها نسخه های استراتژی جدیدی مقاومت با تهدید طالبان را اعطا نماید. این استراتژی همکاری نزدیکتری کابل و اسلام آباد از جمله در تامین امنیت در مناطق کوهی مرزهای دو کشور را در نظر دارد. در همین حال حامد کرزی نیز ضمن سخنرانی در اینستیتوت بروکینگ واشنگتن در عرفه مذاکرات امروزه اقرار کرد که افغانستان و پاکستان وارد مبارزه مشترک با گروه های افرادگرا و دهشت افکن شدند. با گفته او دو کشور چند سال پیش موضوع در پاکستان پناه یافتن طالبان را جدی نگرفتند و اکنون پاکستان همراه با افغانستان از پیامدهای این بی‌توجهی رنج میکشد.
ملاقات پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما با رهبران افغانستان و پاکستان که شام چهارشنبه در قصر سفید دایر خواهد شد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
امروز امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با دبیر کلی خرطه بین‌المللی انرژتیکی اندری میرینی ملاقات کرد. در ملاقات مسائل همکاری های تاجیکستان با این سازمان و همچنین مشکلات تامین انرژی و راه های حل بحث های انرژی در منطقه مورد ارزیابی قرار گرفته است. دبیر کلی خرطه بین‌المللی انرژتیکی آمادگی خود را برای میان روی میان تاجیکستان و ازبکستان در مسئله ساختمان نیروگاه های آبی اعلان کرده است. همکارم عبدالقیوم قیمزاد با جزئیات بیشتری موضوع در دوشنبه گزارش می‌دهد.
دبیر کلی منشور یا خرط انرژتیکی بعد ملاقاتش با رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه اظهار داشت که آماده است برای حل اختلافات میان تاجیکستان و ازبکستان در مورد طرح‌های انرژی تاجیکستان و به خصوص بنیاد نیروگاه راغون میانجیگی کند. اندری مرنیه دبیر کلی خرط بین‌المللی انرژی گفت:
конечно, да, но это зависит от политической воли. Если есть политической воли в Узбекистане и в Таджикистане, мы можем помогать, но все зависит от политической воли двух сторон, двух стран.
Омегуяд, бале мо омодаим, аммо ин кор аз иродаи сиёсии раҳбарони Узбекистон ва Тоҷикистон вобаста аст, ва агар иродаи сиёсии ҳар ду кишвар бошад, албатта мо омодаим дар роҳи рафъи ин мушкилот мусоидат кунем, ва албатта мо ин корро карда метавонем ва он роҳи ҳал дорад. Дабири кулли харти энергетикӣ афзуд, ки ӯ аз мушкилоти камбуди энержӣ дар Тоҷикистон ва минтақа огаҳ аст ва низ бар ин бовар аст, ки барои рушди арсаҳои мухталиф, чӣ дар бахши иқтисоду иҷтимоӣ ва чӣ дар бахши саноат, Тоҷикистон бидуни баҳрабардорӣ аз захоири обу энержии худ чораи дигар надорад. Оқои Мерния таъкид кард, ки маншури энержи омода аст барои иҷрои тарҳои энергетикии минтақаи Осиёи Марказӣ, аз ҷумла дар Тоҷикистон ва ҳамчунин Афғонистон ва Покистон кӯмак кунад. Вай гуфт, дуруст аст, ки ин масъала миёни кишварҳои ҳамсоя бо мушкил рӯбарӯ шудааст. Аз ин рӯ, ӯ дар наздиктарин фурсат сафаре ба Узбекистон анҷом хоҳад дод ва масъаларо با مقامات تاشکند در میان خواهد گذاشت. بر اضافه افزود دبیر کلی خرط انرژی یک کنفرانس بین المللی در لوکسمبورگ تا پایان ماه جاری با مساعدت بانک اروپایی سرمایه گذاری برگزار خواهد شد و او بر این باور است که هیئت تاجیکستان در آن شرکت کرده موقعش و نیز مشکلات انرژی منطقه را خواهد گفت و در اساس این گزارش طرح‌های جدید روی کار می آید. هدف خرط بین المللی انرژی اساسا همین است. این کنفرانس افزود آقای مرنیه برای جلب سرمایه یک آگهی خوب خواهد بود. در نوبت خود امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفته است که تاجیکستان از ذخایر فراوان انرژی برخوردار است و دولت جهت استفاده دادن آن و همکاری با هر کشور و سازمانی که میخواهد در این کار سهم بگیرد آماده است. ضمناً دبیر کلی خرط بین‌المللی انرژی اقدام مقامات تاجیکستان برای استفاده از لامپ‌های کم مصرف را پشتیبانی کرد. کرد و ای گفت که حالا در کشورهای اروپایی نیز تلاش دارند از فناوری های کار بگیرند که هرچی بیشتر بر صرف نیروی برق مساعدت کند. منشور انرژی در ابتدای سالهای 1990 در هیگ و یا گاگ هلند با مقصد رشد روابط و رفع مشکلات در مسائل انرژی میان کشورهای اروپا تشکیل یافته است. این خرطیه سپس در 17 دکبر سال 1994 در لیسابون از سوی 51 کشور اعتراف شد و دولت تاجیکستان نیز عضویت آن را در همان سال پذیرفت. سال جاری هنگام سفرش به کشورهای اروپایی، رئیس جمهوری تاجیکستان با آندری مرنیه دبیر کل خرطی انرژی ملاقات کرده بود. در انجام این دیدار یک بیانیه مشترک صادر شده بود که در آن خرطی انرژی از لایحه‌های انرژی دولت تاجیکستان پشتیبانی کرده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آمادگی خرطیه بین المللی انرژی برای میانه‌روی بین تاجیکستان و ازبکستان در بحث‌های انرژی و شنونده ارجمند فراموش نکنید که در ساعت دومی برنامه‌های شامی چهارشنبه و بامداد پنجشنبه رادیوی آزادی گزارش مفصلی همکاری ما طاهر سفر را در رابطه با سود و زیان و نرخ و نوای لمپه‌های کمخرجی برقی پیشکش شما خواهیم کرد. روی امواج رادیوی آزادی بمانید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا برنامه را با گزارش آغاز پی می‌گیریم که شما شنونده عزیز را نیز بی‌طرف گذاشتن نمی‌تواند. شورای دائمی سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی یا ODKB به خلاصه رسید است که جریان‌های مذهبی نورچیلر و سلفیه را نیز به فهرست گروه‌های افراطی وارد کند. تصمیم به فهرست گروه‌های افراطی ODKB شامل کردن این دو گروه با درخواست جانب ازبکستان و قزاقستان گرفته شده است و ویتالی استروگوویت سخنگوی ODKB بر رادیو آزادی گفت فهرست گروه‌های افراطی و تروریستی که این پیمان نظامی حالا تهیه کرده است 26 گروه از جمله شبکه القاعده و حرکت اسلامی ازبکستان نیز در بر میگیرد.
بله کیومرس، با وجود نبودن کدام دلیل روشنی دست داشتن پیروان سلفیه و نورچیلر در اعمال تندروانه بر روی خط سیاهی پیمان امنیتی دست جمعی اضافه شدن نام جریان های سلفیه و نورچیلر، این دو گروه را در ازبکستان و قزاقستان تحت تهدید و تعقیب قرار می‌دهد. اما این تصمیم شورای دائمی سازمان پیمان امنیت دست جمعی را در تاجیکستان چگونه قبول کردند؟ از همکاری ما در دوشنبه فرهاد میلاد با هم می‌شنویم.
مقامات تاجیکستان با درج نورچیلر و سلفیه، دو جریان مذهبی فعال در آسیای مرکزی، به فهرست سازمان گروه‌های افراطی فعال در قلمرو کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB تا کنون واکنش نشان ندادند. ویتالی استروگوویتس سخنگوی سازمان پیمان امنیت دست جمعی بر رادیو آزادی گفت به فهرست گروه های افراطی سازمان پیمان امنیت دست جمعی شامل کردن این دو گروه را ازبکستان و قزاقستان درخواست کردند و افزود
شورای دائمی سازمان از سال 2004 به این سو روی خط سازمان های تروریستی و افرادگر را تغییرات وارد نکرده بود، در حالی که در این مدت یک قطار کشورهای عضو از جمله روسیه، تاجیکستان و ازبکستان چند سازمان را غیر قانونی اعلام داشتند. از بس که دادگاه های این کشورها حکم خود را اعلام داشتند، زمان وارد کردن این سازمان ها به روی خط نیز رسیده است.
ضمناً دادگاه عالی تاجیکستان سال روان جریان سلفیه را ممنوع اعلان کرده بود. فعالیت نورچیلر در حدود تاجیکستان به قید گرفته نشده است، اما در ازبکستان فعالیتش سال 1993 قطع شده، افراد این گروه به دادگاه کشیده و زندانی شدند. وزارت کارهای خارجی، شورای امنیت و مقامات انتظامی تاجیکستان پیشنهاد سازمان پیمان امنیت دست جمعی را تشریح ندادند. در همین حال کارشناسان دلایل این پیشنهاد سازمان پیمان امنیت دست جمعی را ضعیف و ناکافی ارزیابی میکنند. سناوبر شرمت و کارشناس ازبک تبار مقیم روسیه میگوید رهبریت سیاسی آسیای مرکزی ایدئولوژی و افرادگرایی و تروریسم را یک چیزی واحد میفهمد، یعنی به کسی معلوم نیست که آنها مراساکار هستند یا نه، و کسی هم در فکر فهمیدنی این ایدئولوژی ها نیست. خانم شرمت و افزود وقتی سخن درباره سازمان های القاعده یا طالبان می رود معلوم است که آنها تروریستی و افرادگرا هستند، اما این اتهامات در حق نورچیلر شبهه انگیز است.
اگر در باره منطق گویم چرا این روخ می دهد؟ به نظرم هر سازمان اسلامی را که با معارف سر و کار دارد و در حدود این یا آن کشور ثبت نام شده است، مکتب آماده کردن تروریست و افرادگروه های آینده ارزیابی می کنند. این منطقی آنهاست.
فاروخ عمروف کارشناس تاجیک در امور سیاسی میگوید ازبکستان و قزاقستان شاید برای درخواست خود دلیل دارند، اما در تاجیکستان که سلفی ها فعالیت میکنند دلایل فعالیت افراطی آنها آشکار نشده است، در حالی که در ازبکستان اعضای نورچیلر با اتهام افراطگرایی زندانی شدند.
امروز یعنی چنین قرار قبول کردن برای یعنی شهروندان تاجیکستان که به این حرکت رویدند خطر دارد.
یک پیرو سلفیت در صحبت بدون میکروفون با ما اظهار داشت که دیگر از نام این جریان صحبت نخواهند کرد، زیرا فعالیتشان از سوی دادگاه ممنوع اعلان شده است. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصمیم پیمان امنیت دسته جمعی برای شامل کردن جریان های سلفیه و نورچیلر بر روی خط سیاه این پیمان نظامی.
و اگر شما شنونده عزیز میخواهید نظرات خود را در این باره بنویسید، لطفا به صفحه اینترنتی رادیوی آزادی وارد شوید. اما حالا مسئولانی سامانه اینترنتی ما در دوشنبه میگویند کشایش نخستین مکتب دینی دنیوی در شهر دوشنبه از موضوع های محسوب میشد که توجه خوانندگان سامانه رادیوی آزادی را هرچه بیشتر به خود جلب کرده است و آنها نظر و پیشنهاد مختلف در رابطه به این موضوع را به سامانه ما ارسال کردند. حالا همکاری ما افراسیاب سلطان مطالب سرخواننده و واکنش های خوانندگان به این مطالب را نتیجه گیری میکند.
دوام امروز اساساً دو موضوع مورد بحث های خوانندگان قرار گرفت که یکی موضوع افتتاح نخستین مکتب دینی و دنیوی در دوشنبه و دومی تصمیم سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در مورد افراطی اعلان کردن جریان مذهبی سلفیه می باشد. اکثر خوانندگان از خبر کشاده شوی اولین مکتب دینی و دنیوی خصوصی به نام ابو حنیفه در پایتخت کشور استقبال کردند. خواننده با نام عمر نوشته است: تاجیکستان از دوره های پیش به چنین یک مؤسسه احتیاج داشت. آمینه از شهر دوشنبه می نویسد: ما باید چنین عملهای برادران خود را دستگیری نماییم. و اظهار امیدواری کرده است که ختم کرده های این آموزشگاه در آینده نامبردار و دستگیر دین پاک اسلام خواهند بود. خیرالدین از دوشنبه گفته است: از آن که این گونه تعلیمگاه تأسیس شده است خیلی شادم. در حالی که زیاده از 90% اهالی تاجیکستان مسلمانند، خوب می شد اگر در تمام مکاتب و دانشگاه های آن علم دین اسلام آموخته می شود. زیرا اگر شخص از دین خود آگاه باشد، او را به یگان رویه و مذهب‌های نوبرآمد کشیدن دشوار است. مبارک می‌نویسد: من همچون یک شهروند مسلمان تاجیکستان فخر دارم که چنین عمل‌های نیک را هموطنان ما به انجام رسانیدند. خواننده دیگر با نام سعید نوشته است: خوب می‌شود اگر در این مکتب دین اسلام را نه تنها از نگاه مذهب حنفی، بلکه همه پهلوهای مختلف اسلام را برابر و بی‌طرف برای دانشجویان درس دهند، تا که جهان‌بینی دینی آنها آزاد و وسیع باشد. در موضوع تصمیم سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در مورد گروه افراطی اعلان کردن جریان سلفیه، سام از شهر استرافشان نوشته است: این اقدام خوب است و هر چیز زودتر وهابی ها و سلفیه های متعصب ریشه‌کن خواهند شد. ولی خواننده دیگر با نام نور می نویسد که این تصمیم عادلانه نیست. احمد از شهر مسکو می نویسد: من فکر می کنم که این یک شرمندگی حکومت داران است که دولت دموکراتی اعلان کردند ولی فراموش نمودند که دموکراتی این آزادی مذهب و سخن است.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور میشیم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید. محافل ژورنالیستی تاجیکستان با همدستی سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه به تهیه طرح نهایی کدکس اخلاقی ژورنالیستان آغاز کرده اند. بحث تهیه و قبول آدابنامه یا کدکس اخلاقی ژورنالیست در تاجیکستان از چند وقت به این جانب مطرح بود و اخیراً با مساعدت کارشناسان اکادمیای دویچ ویلی یا موج آلمان که در دوشنبه به سر می‌برند یک نشست دایر شد و گروه کاری تهیه شد و این کدکس را آماده کنند. این گروه کاری تا دو هفته دیگر باید پیشنویس نهایی تر را انجام دهند. با تفصیلات بیشتر همکاری ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت گزارش می‌دهد.
نوردین قرشبایوف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید نظرپرسی اخیراً در میان ژورنالیستان انجام شده بیانگری آن است که 70% آنها از قبول کدکس یا آدابنامه ژورنالیست پشتیبانی میکنند. آقای قرشبایوف میگوید تجربه سالهای اخیر برخورد ژورنالیستان و رسانه‌ها با یکدیگر و اشتباهاتی که در صحافت مطبوعات رخ داده و بسیار وقت باعث دعوا شده است ضرورت قبول کدکس اخلاقی ژورنالیستان را در تاجیکستان به میان آورده است. آقای قرشبایوف گفت
رعایت معیارهای اخلاقی در فعالیت روزنامه‌نگاری خاصی مطبوعات مسئولیت شناس است و برای اجرای رسالت روزنامه‌نگاری رسالت مطبوعات مهم است که روزنامه‌نگاران تاجیکستان یک دستورالعمل برای فعالیت خود داشته باشند. البته معیارهایی که در این آدابنامه وارد کرده می شود خصوصیت های محدود کننده ندارند.
گروه کاری تهیه کدکس اخلاقی ژورنالیستی تاجیکستان عبارت از نمایندگان رسانه ها، سازمان های ژورنالیستی و استادان دانشگاه با شدت از صبح تا شام سرگرمی آموزش آدابنامه یا کدکس های اخلاقی ژورنالیستان کشورهای دیگر و همزمان تهیه کدکس اخلاقی ژورنالیستی تاجیکستان می باشند و تا دو هفته دیگر قرار است پیشنویس نهایی این طرح آماده شود. در تهیه این کدکس تجربه و کدکس های اخلاقی کشورهای نظیر آلمان، فرانسه، روسیه، بلغارستان، ارمنستان، قرقیزستان و آدابنامه تلویزیون الجزیره استفاده می شود. همچنین کارشناسان اکادمی رسانه های دویچه وله آلمان در تهیه این سند مستقیما شرکت دارند. فلوریان وایگینت، منیجر یا کارسازی برنامه کمک به ایجاد کدکس اخلاقی ژورنالیستی در تاجیکستان میگوید قبول این کدکس به منظور در آینده کاهش دادن تأثیر حکومت به مطبوعات مهم است. آقای وایگینت گفت
به خاطر که در اکثریت کشور یک قانون مطبوعاتی وجود نداره و در کشورهای غربی کدکس های اخلاقی جور کردن از خاطر جلوگیری کردن از یک قانون مطبوعاتی در آن کشورها. در تاجیکستان متاسفانه یک قانون مطبوعاتی وجود داره اما منظور یک کدکس اخلاقی مطبوعاتی این است که نفوذ دولتی از کار ژورنالیستی محدود می‌سازد.
اما همزمان باید گفت که در مورد قبول کدکس اخلاقی ژورنالیستان نه همه خبرنگاران تاجیک به یک نظرند. برخی از آنها قبول چنین کدکسی را باعث محدود شدن آزادی‌های ژورنالیستی می‌دانند. قیرانشاه شریف‌زاده می‌گوید در حالی که قانون‌گذاری تاجیکستان طبق معیارهای خود آزادی مطبوعات و حقوق و وظیفه‌های خبرنگاران را مشخص کرده است، ضرورت به چنین کدکس در عین حال وجود ندارد.
در حالی که اکثر فکر نمی کنم که بزودی تا جایی که من آگاه هستم اون لایحه یا پیشنویس هایی که مطالعه نمودم متاسفانه به کدکس اخلاق ژورنالیست ملی ما چندان سازگار نیست. دیگر اینکه در کشورهای اروپایی پیشرفته یک در اونجا مفهوم نشریه های حکومتی و غیر حکومتی اصلا وجود ندارد. زیر این بحث قبول کدکس اخلاق بازم یک بحث دیگر هم پنهان است که این بحث بازم برمیخورد به نمود این نشریه های ما که به اصطلاح به دو گروه کلان تقسیم میشوند.
اما مختار باقی‌زاده رئیس بنیاد گرامی داشت و دفاع از حقوق ژورنالیستان تاجیکستان به این باور است که قبول چنین کدکس میتواند به مسئولیت شناسی خبرنگاران و فرهنگ خبرنگاری آنها بیفزاید و این چنین مواردهای شکایت از بالای رسانه ها به دادگاه را کاهش دهد.
قبول این آدابنامه برای نشریه ها و ناشران نیز سود می آورد، زیرا نسبت آنها همه گونه اخبار دروغ یا که پرونده های جنایی کمتر می گردد و من گمان می کنم که این آدابنامه به سود خود روزنامه‌نگارا خواهد بود.
در هر صورت کدکس مذکور باید از جانب گروه کاری تهیه و به بررسی محافل و سازمان های خبرنگاری پیشنهاد و در مطبوعات نشر شود. بعد موافقه سازمان های ژورنالیستی برای قبول آن در نظر است که یک فورم یا همایش سراسری رسانه ها و خبرنگاران تاجیکستان دعوت شود. البته اگر این طرح مورد این کاری جمع وسیع خبرنگاران قرار نگیرد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شروع تهیه پیشنویس نهایی آدابنامه ژورنالیست در تاجیکستان.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
شنونده ارجمند مجله شامگاهی چهارشنبه ششم می رو با یک گزارش از مناطق تاجیکستان ادامه می دهیم. گذرگاه کلمه یگانه راه ماشینگرده که تاجیکستان را با چین می پیوندد رسما باز شد. اما بنا به برف پوش بودن راه عقبه در منطقه شغنان، کارافتادگان موقتا نمی توانند از این راه به چین سفر کنند. تاجران تاجیک می گویند هرچند اخیرا حکومت کشور چین نرخ روادید را برای شهروندان تاجیکستان بالا برده است، اما سفر از طریق این گذرگاه نسبت به راه هوایی برایشان به مراتب ارزان می افتد. با تفصیلات بیشتری موضوع شما را همکارمون میرزا جلالی شاه جمال آشنا می سازد.
ششم مای گذرگاه مرزی بین تاجیکستان و چین واقع در محل قلمه نای مرغو به فعالیت شروع نمود. با اطلاع سردار اداره گمرک بدخشان مرفزونوف، گذرگاه به دنبال ملاقات هیئت نمایندگان گمرک و خدمات مرزبانی دو طرف مرز در قلمه باز شده است. اما گفته می شود که بر اثر انیز برف پوش بودن اغبای کوی تیزک نای شغنان و قلمه، حرکت نقلیات باربر انیز در مسیر تاجیکستان و چین شروع نشده و مدت چند روز دیگر به تاخیر افتاده است. در همین اول گروه نخستین تاجران تاجیک در موسم امسال آمادگی می‌بینند که دوام مای به واسطه گذرگاه قلمه وارد چین شوند. صاحب دولت شوی قیام به گفت که گروه روادید سفارت چین در تاجیکستان را دریافت نموده است که برای امکان می‌دهد توسط روی نزدیکترین به چین سفر کنند. با گفته تاجران اگر چند نرخ روادید بالا رفته است، اما برای صاحبکاران بدخشان سفر تجارتی توسط قلمه از نگاه صرفه مبلغ فایده آورتر بوده است. سال گذشته جانب چین به دلایل امنیتی در پیشروی بازی های المپی ورود شهروندان تاجیک را به چین توسط گذرگاه قلمه موقتا منع ساخته، کل صاحبکاران تاجیک مجبور بودند از خدمت شرکت های هواپیمایی خط سیر دوشنبه اورومچی استفاده کنند. اما برخی از تاجران این اقدام را مانع سنی به نفع شرکت های هواپیمایی خط سیر مجبور عنوان کردند. اما سردار ریاست سرمایه گذاری و اموال دولتی بوی محمد علی بخشف از اردوشت که چند روز قبل معاون گوبرناتور ولایت شینجان اویغور چین تیمور محمد در ملاقات با مقامات بدخشان تاجیکستان در خورق گفت که امسال در عبور و مرور مرز توسط گذرگاه قلمه برای شهروندان تاجیک محدودیت وجود نخواهد داشت. گذرگاه قلمه سال 2004 به فعالیت شروع کرده، اما سال از اوایل مای تا آخر نوامبر باز می باشد. طبق اطلاع اداره گمرک بدخشان سال گذشته مبلغ گردش سودا توسط گذرگاه مرزی در بدخشان بالغ بر 7.5 میلیون دلار را تشکیل و زیاده از 24000 تن مال و مواد به کشور وارد شده است. در این بین 90% گردش سودا و واردات مال توسط گذرگاه قلمه صورت گرفته است. سال گذشته همچنین به واسطه گذرگاه قلمه 5000 نقلیات سبکرو از جانب شهروندان تاجیکستان در چین خرید و به کشور وارد شدند. میرزا جلال شجاع‌مول، رادیو آزادی، خورق.
با همین گزارش رسیدیم به پایان بخش اولی مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اما برنامه های ما ادامه دارند و در ساعت دوم شما می توانید مجله آینده ساز، برنامه موسیقی جوانان و هم برنامه علم و فناوری را بشنوید.
من و کیومرس پس از یک ساعت دیگر برای معرفی ساعت سوم به استودیو برمی گردیم. فعلا خداحافظ.
من از دستی که می رادیو